الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم
صل على محمد لعنة الله على أعدائه من الآن إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ولازمه ألا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرفون على الافراد. كلام ما در بحث مطلق و مقید بود. رسیدیم به این مسئله که بررسی می کردیم الفاظی را که وضع شده اند برای افاده اطلاق. یکی از اون الفاظ اسم الجنس بود که بحثش تمام شد، یکی از اونها علم الجنس بود، این هم بحثش تمام شد. رسیدیم به مورد سوم که مفرد معرف به الکلام است، مثل العالم، الرجل، مفردی که معرف به الکلام باشد. حالا کلام در این است که این مفردی که معرف به الکلام است بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ در اینجا دو قول وجود دارد. یک قول، قول مشهور است، مشهور قائل شده اند به این که الکلام دلالت بر تعریف می کند. الکلام دلالت بر تعریف می کند و این تعریف هم سه جور می شود. یک وقت تعریف تعریف الجنس است، یک وقت تعریف تعریف استقراری است، و یک وقت هم تعریف تعریف عهدی است. حالا عهد یا عهد حضوری باشد یا عهد یا عهد ذهنی باشد یا عهد چی باشد، ذکری باشد. مجموعاً اون چی که از کلام مشهور استفاده می شود الکلام پنج قسم می شود: اول جنس، دوم استقرار، سوم عهد ذکری، چهارم عهد حضوری و پنجم عهد ذهنی. پس الکلام علی مبنای مشهور چند قسم پیدا میکنه؟ کلا این پنج قسم میشه. مشهور در اینجا یه نظری دارن، گفتیم در مسئله دو تا نظر هست، صاحب کفایه با نظر مشهور مخالفت کرده. مشهور نظرشون این است که الکلام همیشه دلالت بر چی میکنه؟ تعریف میکنه. فقط یه مورد را استثناء کردن، اونجایی که الکلام عهد ذهنی باشه. گفتن الکلام در عهد ذهنی دلالت بر تعریف نمی کند، همین یک قسم. اما چهار قسم دیگر، عهد حضوری، عهد ذکری، استقرا و جنس، در تمام اینها دلالت بر تعریف می کند. پس بنابراین الکلام وضع شده است برای تعریف الا فی العهد ذهنی، مگر در عهد ذهنی که اونجا دیگه دلالت بر تعریف ندارد. این نظر، نظر مشهور. و اما نظر دوم، نظر صاحب کفایه است که نظر عجیبی است، حالا ان شاء الله توضیحاتش رو عرض خواهم کرد. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید الکلام مطلقا، یعنی در همه موارد برای تزیین است، نه برای تعریف. الف و لام تزیین. خب الف و لام تزیین چیه؟ الف و لام تزیین در کتاب‌های ادبیات بهش الف و لام لمح یا لمحیه گفته میشه. این الف و لام تزیین که در ادبیات بیان کردن، الف و لامی است که بر سر اعلام شخصی وارد میشه، مثلا مثل کلمه حسن، حسین، قاسم، عباس، اینها خودشون معرفه هستن دیگه. الف و لامی که سر اینها در میاد دیگه دلالت بر تعریف نداره، چون خود اینها علمن و اعلام شخصیه خودشون چی هستن؟ معرفه هستن. الف و لامی که بر سر اینها در میاد به اینها میگن الف و لام چی؟ تزیین. یا الف و لام چی؟ لمح. پس بنابراین صاحب کفایه نظرش این است که الف و لامی که سر جنس در بیاد، الف و لامی که به استغراق بگیم، الف و لام عهد ذهنی و ذکری و حضوری، همه اینها الف و لامش برای چیه؟ تزیین. استغراق را از قرینه خارجی میفهمیم، الف و لام دلالت بر استغراق نمیکنه. فرق بین قول صاحب کفایه مشهور روشن بشه. مشهور میگن استغراق را از خود الف و لام میفهمیم، صاحب کفایه میفرماید نخیر، استغراق از قرینه خارجی فهمیده میشه. مشهور میگوید جنس را از الف و لام میفهمیم، صاحب کفایه میفرماید کلا، جنس را از قرینه خارجی میفهمیم. مشهور میگوید عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری، اینها را همه را از الف و لام میفهمیم، صاحب کفایه میفرماید نخیر، همه اینها از قرینه خارجی فهمیده میشود. الف و لام وضعت للتزیین. الف و لام فقط کارش این است که کلام را زینت بدهد. هیچ گونه دلالتی لا علی الاستغراق، لا علی الجنس و لا علی العهد و اقسام الثلاثه بر هیچ کدام از اینها دلالت نمی کند. کل واحد من هذه الخصوصیات بفرمایید یعلم بالقرائن خارجیه. اینا را همه را از قرائن خارج میبینید که خیلی اختلاف بزرگی میشود بین این دوتا، یعنی بین این دو قول خیلی اختلاف زیاد میشود. صاحب کفایه حرفی میزنن مشهور، این مشهور که میگیم یعنی مشهور در ادبیات ها، که اکثر اصولیین هم همین را قبول دارن، در ادبیات عرب مشهور همینه که الف و لام خودش دلالت بر استغراق میکنه، مثال هایی که دیروز میزدیم، خودش دلالت بر جنس میکنه، خودش دلالت بر عهد میکنه. ولی صاحب کفایه میفرماید نخیر، تمام این خصوصیات باید از کجا فهمیده شود؟ خود الف و لام فقط تزیین. مثلا الف و لام یه سر اعلام شخصی در میاد، مگه او دلالت بر تعریف میکنه؟ نه، فقط دلالت بر چی میکنه؟ تزیین میکنه. خب حالا که این دو تا قول روشن شد، بریم سراغ این ادله ای که در اینجا بیان شد. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این مطلبی را که خوب دقت بفرمایید، این مطلبی را که مشهور فرمودند که الف و لام دلالت بر تعریف می کنند، حالا یا تعریف جنس یا استغراق یا عهد، صاحب کفایه می فرماید این نظر مشهور دو اشکال اساسی دارد، دو تا اشکال اساسی نظر مشهور دارد. اما اشکال اول، اشکال اول می فرماید اگر ما این الف و لام را برای تعریف بگیریم، در تعریف جنس اونجایی که الف و لام برای تعریف جنس باشد مشکل عقلی پیدا می شود، اشکال عقلی پیدا می کند. چیه اشکال عقلی؟ می فرماید به خاطر اینکه اگر ما الف و لام را در جنس برای تعریف بگیریم، تعریف یعنی تمیز، یعنی یک جنسی از ما ادای خودش متمیز بشه. این تمیز هم توی ذهن می شود، یعنی یک جنسی تمیز و تعین ذهنی پیدا می کنه، یعنی تو ذهن ما این جنس از بقیه اجناس چی می شود؟ جدا می شود. تکرار می کنم از اول، بعضی دوستان میگن تو میگی ما عقب می افتیم، نمی توانیم بنویسیم، دست را آرام بگیر یا به صورت جزوه بگیر. من حقیقتا خیلی دوست دارم یه جوری بگم که جزوه‌ای باشد و دوست دارم، ولی دو چیز عمده مانع ما می شود. حالا یکیشو نمیگم چون ممکنه به شما بر بخوره، ناراحت بشید، ولی یک مسئله دیگرش این است که من طبیعتم اصلا اینطور هست، این دیگه شاکله ما شده، بخوام آرام حرف بزنم اصلا نمیتونم حرف بزنم، باید به همین سبک معمولی، منتها ما باید این نقیصه را جبران کنیم با تکرار، یعنی دو سه باره تکرار کنیم تا آقایون عقب افتادگی هاشون رو جبران کنن. اما اینکه آرام آرام شمرده شمرده کلمه کلمه دیکته بخوام بگم، من اصلا نمیتوانم اینجا، یعنی واقعا شرمنده دوستانم هستیم که خیلی این معنا را گفتن، تکرار هم میکنن، تأکید هم میکنن، از جهاتی هم شاید برای دوستان مفیده، ولی خب ما اولا سبکمون اینطور نیست، سبک سخن گفتن هم که بخوام دونه دونه بگم اصلا میمونم، یعنی وسط قاطی میکنم اصلا نمیتونم حرف بزنم. و ثانیا یه مشکل دیگری داره که اون مشکل مبنایی است، اون اشکال مبنایی است که ما در مبنای املا و جزو گویی سر درس ها اشکال مبنایی اصلا اینجا داریم. حالا باید یه باری در یه فضای خارج از فضای درس بشینیم با دوستان جر و بحث کنیم و یک مناظره علمی، اون مبنا باید سر درس های ما درست بشود، که مبنا در سر درس گوش دادن است یا نوشتن است. حالا این مبنایی است، مبناها فرق میکنه. حالا ما نمیخوام اینجا توی مبانی شما مناقشه و خدشه ای داشته باشیم، باید بشینیم مفصل یه بار تابستون با هم دیگه خارج از فضای تحصیلی کل و بلی بکنیم، بالاخره یا شما غالبه بر ما بشنید یا ما غالبه بر شما بشیم. این دیگه یه بحثیست در روش آموزش، که آیا روش آموزش صحیح نوشتن است یا گوش دادن است. حالا این دیگه دو تا مبنا، ما مبنای گوش دادن را قبول داریم، شما مبنای نوشتن را قبول دارید. حالا شما به مبنای خودتون عمل کنید تا بعدم برسیم یه جایی با هم دیگه دعوا کنیم و توجه فرمودید، دعوای طلبگی صاف کنیم قضیه را، یا شما ما را قانع خواهید کرد یا انشاءالله ما شما را قانع. حالا ایالن حالا دوباره تکرار میکنیم، الف و لام در جنس اگر برای تعریف باشد، تعریف به معنای تمیز است، تمیز جنس هم در ذهن است، یعنی این الف و لام دلالت می کنند که این جنس در ذهن من از بقیه اجناسی متمایز می شود. خب وقت تا به کفایه می فرماید وقتی که تمیز ذهنی بشود، پس جنس می شود یه ماهیتی که جایش در ذهن است، میشه کلی عقلی چون مقید به ذهن می شود. هر چیزی که مقید به ذهن بشود کلی عقلی است. خب وقتی کلی عقلی شد دیگه حملش بر افراد خارجی قابل قبول نیست. نمیتوانیم این مفرد معرف به الف و لام جنس را بر اون افراد خارجی هم کنیم. دقت کنید، صاحب کفایه حرفش اینه، میفرماید الف و لام تعریف جنس، جنس را کجا معرفه میکنند؟ در خارج یا در ذهن؟ در ذهن. پس تمیز او تمیز ذهنی می شود. وقتی که تمیز ذهنی شد، پس این جنس موطنش ذهن می شود. وقتی که موطن او ذهن شد، می شود کلی عقلی. کلی عقلی که شد، این جنس را دیگه نمی توانیم بر افراد خارجی هم کنیم. چرا؟ چون گفتیم چند بار گفتیم این مطلب را، گفتیم هم معنای چیه؟ اتحاد بین موضوع و اتحاد بین موضوع و معمول متوقف است بر اینکه هر دوتا در یه ذهن باشد، یا هر دوتا در خارج یا هر دوتا در ذهن، یه طرف در خارج یه طرف در ذهن، اینجا اتحاد برقرار نمیشه. پس این مسئله که مشهور فرمود الف و لام تعریف جنس دلالت بر تعریف میکنن، این مشکل را دارد. تعریف یعنی چه؟ یعنی تمیز. تمیز در کجا؟ در ذهن. تمیز در ذهن ماهیت را چی میکنه؟ کلی عقلی. کلی عقلی هم جاش تو ذهنه، هیچ وقت تو خارج در حقا پیدا نمیکنه. پس این مفرد ما، این جنسی که الف و لام سرش در آمد، این جاش میشود در ذهن. وقتی که جای او در ذهن شد، دیگه با افراد خارجی متحد نمیتونیم او را هم کنیم، نمیتونیم بگیم زیدان ال انسان، زید ال انسان، الف و لام سر انسان که در بیاری، این میشود طبق فرمایش مشهور چی میشه؟ میشه معرفه. تمیز پیدا میکنه در کجا؟ در خارج یا در ذهن؟ در ذهن. میشه کلی عقلی.
ما چجوری بر زید که فرد خارجیش بخوایم هم کنیم؟ نمیتوانیم رو بر فرد خارجی هم کنیم. توجه کردیم بنا ان علی هذا الاساس، این اشکال اول است. صاحب کفایه میفرماید اگر ما الف لام را برای تعریف بگیریم، خلاصه اشکال اینه، اگر الف لام برای تعریف باشد جنس ما کلی عقلی می شود، وقتی که کلی عقلی شد دیگه قابل حمل بر افراد، قابل حمل بر افراد، مگر اینکه هنگام هم او را تجریدش کنیم، یعنی قید ذهنی بودن را چیکار کنیم؟ بیاندازیم. موقعی که میخواد او را بر افراد هم کنیم، اون قید ذهنی بودن را تجریدش کنیم. صاحب کفایه میگه خب اگر تجریدش کنیم، اولا مشکلش این است که این تکلف است. دیروز گفتیم چون ما میبینیم عرف این جنس را حمله بر افراد میکنن بدون تعبیر، بدون تجرید، تجرید نمی کنن. مثل که میگیم زیدون انسانو، میگیم زیدون ال انسان، تجریدی لازم ندارد، هیچ تجریدی در اینجا لازم ندارد. پس بناهن علی هذا، اگر ما این حرف مشهور را بپذیریم، یعنی الف و لام را برای تعریف جنس بگیریم، اون وقت اون جنس ما میشود ذهنی، قابل حمله بر افراد خارجی. بگید با من قابل حمله بر افراد خارجی الا به تجرید. مگر تجرید کنیم؟ مشکل تجرید هم این است که اولا این چیه؟ تکلف است، یعنی یه تعبیری است که احتیاجی به اون. ثانیا دیروز میگفتیم که این تجرید مستلزم چی میشود؟ لغویت میشود. چرا مستلزم لغویه؟ صاحب کفایه فقط به خاطر این که وقتی که ما این قید تمیز ذهنی را کنار این جنس گذاشتیم، هر موقعی که میخوایم این جنس را هم کنیم، مجبوریم که این قید را چکار کنیم؟ تجرید کنیم. خب چه فایده دارد که ما جنس را برای یه معنایی بس کنیم که دائم محتاج به چی باشیم؟ تجریدش باشیم. خب این لغو از جنس کاری. دیروز که یادتون هست بحث دیروز، انشاءالله که یادتون نرفته، همین حرفا را دیروز میزدیم دیگه، میگفتیم اگر موضوع لغو بخواهد تمیز ذهنی بشود، این دیگه قابل حمله بر افراد خارجی الا به تجرید. که اولا مشکل تجرید این است که چیه؟ تکلف. و ثانیا این تجرید مستلزم چی میشه؟ لغویت. یعنی از اول چرا واضع این لفظ ما برای معنایی وضع کنند که ما دائما محتاج به تجرید او باشیم، یعنی باید این را تجرید کنیم. خب یه کار لغوی قیدی را که کنار موضوع اون لح قرار میدهن باید کاربرد داشته باشه. این قیدی را قرار دادن هیچ کاربردی نداره، دائم باید تجرید کرد، دائم باید این قید تمیز ذهنی را چیکار کنیم؟ حذفش کنیم تا قابل حمل بشه. بنا ان علی هذا الاساس، پس اشکال اول به مبنای مشهور اینه، صاحب کفایه میفرماید اشکال اولی که صاحب کفایه به مبنای مشهور فرمود این است که ما اگر حرف شما رو بزنیم الف و لام را برای تعریف بگیریم، در تعریف جنس مشکل پیدا می شود و او این است که این جنس ما ذهنی می شود، دیگه قابل حمله بر افراد خارجی. پس اون وقت مجبوریم که چیکار کنیم؟ بگید مجبوریم چه کنیم؟ و تجریدش هم که همون دوتا مشکل را، یکی تکلف و یکی همچی. این اشکال اول و کلام مشهور. و عمل اشکال ثانی، اشکال دومی که صاحب کفایه بر کلامش رو دارد اینطور می فرماید اگر ما الف و لام را برای تعریف بگیریم، تعریف سه قسم داشتیم، تعریف جنس، استدراق و عهد. الف و لام را اگر برای تعریف بگیریم، تعریف چند قسم داشتیم؟ سه قسم. یا تعریف جنس بگید یا چی؟ استقرام، یا این که چی؟ عهد. صاحب کفایه میفرماید چون که تعریف سه قسم دارد، برای فهمیدن هر کدام از این اقسام احتیاج به قرینه داریم. طبق کلام مشهور اگر ما حرف مشهور را بزنیم، یعنی الف و لام برای تعریف گرفتیم، یک کلمه الانسان را میبینیم، خب این الف و لامش جنسه، استقرامه، بفرمایی یا چیه؟ یا این که چیه؟ از کجا بفهمیم؟ طبقی کلامه این از کجا باید بفهم؟ بلا اشکال ما باید قرینه داشته باشیم، یک قرینه بیاد که دلالت کند این استقراق است یا جنس است. بگید یا چیه؟ یا این چه عهد است؟ پس طبق کلام مشهور اگر ما الف و لام برای تعریف گرفتیم، معین کردن هر کدام از اقسام تعریف احتیاج به چی دارد؟ صاحب کفایت میگه خب وقتی که ما قرینه لازم داریم، پس چرا بیایم بی خود بگیم الف و لام برای تعریف است؟ از اول با همون قرینه خودش را روشن میکنیم دیگه، همون قرینه دلالت بر استغراق میکنه. چرا بگیم الف و لام دلالت بر استغراق میکنه به علاوه قرینه؟ خب خود قرینه دلالت بر استغراق بود، یه الف و لام اینجا چه کاره میکنه؟ تکرار میکنم، دقت کنید. اشکال دوم صاحب کفایه، صاحب کفایه به مشهور میفرماید شما که الف و لام را برای تعریف گرفتید، تعریف چند قسم داریم؟ سه قسم، یا جنس است یا استغراق است یا چیه؟ تعیین هر کدام از اینها احتیاج به قرینه، یعنی یه قرینه ای باید بیاد که این بگه جنس است، قرینه ای باید بگوید که استغراق است، و قرینه ای باید بگوید که چیه. وقتی که این خصوصیات را ما از قرینه میفهمیم، دیگه برای چی احتیاج داشته باشیم که الف و لام دلالت بر استغراق کنه؟ الف و لام کاری نیست. الف و لام اگر استغراق را میفهمون، دیگه ما قرینه لازم نداشتیم. پس قرینه لازم داری، پس من خودمون کاری نیست. اگر ما این اگر ما برای فهمیدن مشهودی حرف را قبول دارن ها، که برای فهمیدن استغراق قرینه میخواهیم، برای فهمیدن جنس بگید، برای فهمیدن جنس قرینه میخواهیم، برای فهمیدن عهد، پس این عهد و جنس و استغراق رو از قرینه میفهمیم. صاحب کفایه پس اینجا الف و لام چه کاره؟ ما احتیاج نداریم بگیم الف و لام برای استغراق، چون اگر بگیم الف و لام برای استغراق دیگه قرینه نباید لازم داشته باشیم، در صورتی که ما قطعا قرینه میخواهیم، چون الف و لام اصل تعریف را میفهمانه، استغراق را دیگه به ما نمیفهمانه. الف و لام اصل تعریف را به ما میفهمانه، جنس بودن را دیگه نمیفهم. حتی اون کلام مشهور، بنابر کلام مشهور الف و لام فقط چی را میفهمانه؟ تعریف را. استغراق را ما از قرینه باید بفهمیم. بفرمایید جنس را از قرینه میفهمیم، بفرمایید عهد را هم. خب پس وقتی که ما اونا از قرینه میفهمیم، پس معلومه الف و لام دلالتی بر اینها نداره، چون اگر الف و لام بر اینها دلالتی داشت، دیگه ما در فهمیدن اینها احتیاج به قرینه نداشتیم. فواهر با توجه به این دو تا اشکال صاحب کفایه میگه پس بهتر آن است که بگیم الف و لام دلالت بر هیچ کدام از اینها نمیکنه، نه دلالت بر استغراق، نه دلالت بر جنس، نه دلالت بر عهد. کل هذه الخصوصیات یفهم من القرائن الخارجیه، این را ما از قرینه خارجی میفهمیم. حتی خود مشهورم این را قبول دارد که از الف و لام هیچ کدام از این ویژگی ها فهمیده نمیشن، ما احتیاج به قرینه داریم. پس بناهن علی هذا الف و لام برای چی میشود؟ بگید برای تزیین میشود. این قول حالا وقتی که صاحب کفایه اینو فرمود که الف و لام بر هیچ چی دلالت نمی کنه، نه استقرار بفرمایید، نه جنس، و نه یه انقلتی را اونجا وارد میکنن. تا اول انقلت را تطبیق کنیم، انشاءالله همین امروز انقلتش هم خواهیم کنیم، منتها چون انقلتش مقدار دقیق است میترسم مطالب متراکم بشه مشکل پیدا میشه. بفرمایید. در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید اگر این ادا شما یه جوری معنا کنید که مشترک نباشه، بهتر است تا اینکه اول او را مشترک بگیرید بعد با قرینه بگید. خب همین دیگه، صاحب کفایه همین می‌خوام بفرمایم. صاحب کفایه می‌فرماید شما می‌توانید الف و لام را یه جوری معنا کنید که با اون قرینه دیگه نگیم الف و لام هم وضع شده برای استغراق، فهمیدنش هم باز دوباره قرینه می‌خواد، یعنی مشترک بگیریم، چون طبق فرمایش مشهوری مشترک لفظی میشه یا مشترک معنوی میشه. اما طبق فرمایش صاحب کفایه اصلا اشتراکی نیست در اینجا در کار، الف و لام یه معنا بیشتر نداره و اون هم معنای تزیین است. قرائن هم که میاد در اونجا این مطلب را میفهمونن. اون که شما قیاس میکنید قیاستون مع الفارقه، چون اونجا چاره ای نداریم غیر از مشترک، راه دیگه ای نداریم. در اون الفاظ مشترکه مثل که این چند تا معنا داره راهی غیر از این نداریم، مجبوری اونجا قائل به اشتراک بشیم. اما اونجا چرا قائل به اشتراک بشیم؟ بی خود یه حرفی بزنیم بندازیم خودمون تو درد سر اشتراک، میگیم آقا الف و لام یه معنا بیشتر نداره، اون قرائن هم هر کدام مورد خودشون را ثابت میکنه. لذا اینو نمیشه قیاس کرد در اینجا، یک مانحرفی بر الفاظ مشترکه قیاس نمیشه. میخوام عرض کنم این قیاس قیاس مع الفاظه. بله به قرینه خواهد به
قرینه
نه مجاز چرا مجاز چرا مجاز نه انسان طبیعت مهمل است، هم با استغراق هم با استغراق می سازد هم با فرد می سازد دیگه. طبیعت لاب شرف لاب شرف مجاز نمیشه که میرسیم انشاءالله الان بیان خواهیم کرد جلسه بعد یا دو جلسه بعد میرسیم به این معنا که اگر ما یه لفظ مطلقی را در معنای عموم استعمال کردیم یا در معنای افراد هیچ کدامش مجاز نیست، چون این لفظ شده از برای طبیعت لابشر، لابشر هم یه اجتماع معلفشر، شما تمام افراد بگیرید یا یه فرد بگیرید طبیعت با همه میسازه، طبیعت چون لابشر مجاز نمیشه. بله طبق نظر صاحب شفاهی استقرار از خود انسان فهمیده میشه با قرینه خارجی، یعنی خود لفظ انسان استقرار را میفهمانه، ولی این مستلزم مجاز نیست، چون انسان موضوع لهش طبیعت لابشره، طبیعت لابشر هم با استغراق می سازه هم با بعض الافراد می سازه. بسم الله الرحمن الرحیم. و المعروف ان اللام تکون موضوعتا للتعریف. معروف بین اهل ادبیات و اصولیین آن است که الف و لام وضع شده است للتعریف، برای چی؟ برای معرفه بودن. و مفیدتون للتعیین، الف و لام مفید تعیین است، البته فی غیر العهد الذهنی، در غیر این کلام مشهور است. حالا صاحب شفاهی میخواد به این فرمایش مشهور که الف و لام برای تعریف گرفتن چند تا اشکال میفرما دو دو. و انت این اشکال اوله، و انت خبیر به انه لا تعین فی تعریف الجنس، تعین و تمیزی نیست در الف و لامی که برای تعریف جنسه الا الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، مگر اشاره میکند به اون معنایی که تمیز دارد از بین بقیه معانی. تمیزش در کجاست؟ بگید با من تمیزش در کجاست؟ وقتی که تمیز در ذهن شد مشکل از همین جا به وجود میاد. تمیز ذهنی موجب میشود که این معنا بشود کلیه عقلی و لازمه، یعنی لازم تمیز ذهنی الله یسه حمل المعرف باللام به ما و معرفون علی الافراد. صحیح نباشد حمل اون چیزی که معرف به الف و لام است به اون جهت که معرف است، این صحیح نباشد حملش علی الافراد، این هم بر افراد صحیح نباشد. چرا؟ لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موتن له الا الذهن، ممتنع است اتحاد یعنی اتحاد افراد خارجی مع ما، یعنی با اون کلی عقلی که لا موتن له، موتنی نیست برای اون کلی عقلی مگر این با هم متحد نمی شود الا به تجرید، مگر این که اون کلی عقلی را از غیر ذهنی بودن چکار کنیم؟ بگید از غیر ذهنی بودن چکار کنیم؟ تجرید کنیم. و معهو و معهو یعنی با این تجرید لا فائدت از تغییر، دیگه تغییر به تمیز ذهنی چی میشه؟ لغو میشه. خب چرا شما برای معنایی وضع میکنید که مجبور به چی باشید؟ تصحیح هم اشکال لغویته که عرض کردید. ما اگر بگیم مفرد معرف به لام وضع شد از برای چی؟ تمیز ذهنی. خب موقع هم مجبوریم که این قید را چیکار کنیم؟ تجرید کنیم. خب پس قرار دادن این اصلا لغو است، یه غیبی را قرار میدیم که همیشه هنگام حمل مجبور هستیم اون غیب را چیکارش کنیم؟ تجریدش کنیم و این لغو میشه. و معهو یعنی با وجود این تجرید لا فائدت از تغییر، تغییر چه چی؟ تغییر به اون تمیز ذهنی. مع ان اینم یه اشکال لغویت، حالا این اشکال تکلف. مع ان التعویل و التصرف فی القضایا المتداوله فی العرف غیر خال عن تأثیر، خالی از تکلف نیست. بگیم آقا هر وقت مفرد معرف به الف و لام را حمله بر افراد میخواد بکنید باید اینو چیکار کنید؟ باید اینو چیکار کنید؟ تجرید کنید. عرف میگه نه بابا ما فرقی نمیبینیم بین اونجایی که بدون الف و لام میخوایم حمل کنیم یا با الف و لام میخوایم حمل کنیم، اینا هیچ فرقی با هم نداره. پس این یه نوع تکلفی است که بگیم در اینجا یه تعبیری باید داشته باشیم. این با قضایای متعارفه که در عرف استعمال میشود همخوانی نداره. غیر خال عن التعصب هاذا مضافن، این تکرار اشکال لغویتا، این جمله که الان میخونیم همون اشکال لغویتا به عبارت دیگری تکرار فرموده. مضافن الى ان الوضع لما لا حاجت الی، وضع کردن لما یعنی برای اون قیدی که لا حاجت الی احتیاجی به اون قید نیست، بل لابد من التجرید انه یعنی از اون قید، و الغائهی فی الاستعمالات المتعارفه المشتمل على حمل المعرف باللام، توجه فرمودید، او الحمل علی یا حمل کنیم بر معرف، این وضع کان لغوا کما اشرنا الی، این وضع نفی می شود. چون دائما در استعمالات متعارف چه مفرد معرف بالالف و لام رو حمل بر افراد کنیم چه افراد را حمل بر معرف الف و لام، فرق نمی کنه او را حمل بر این بکنیم یا این را هم. الا ایه حاله باید اون قید تمیز ذهنی را چیکارش کنیم؟ دلیل چیکار کنیم اون قید را؟ تجویدش کنیم دیگه. چه بگیم زیدون ال انسان، چه بگیم ال انسان زید، الا ایه حاله فرقی نمی کنه حمل این بر او یا حمل اون بر این. الا ایه حاله حمل اتحاده و اتحاد بین ذهن و خارج امکان، پس باید این قید ذهنی بودن را چیکار کنیم؟ تجویدش کنیم. خب این لغوه. چرا برای یه قیدی قرار بگید که بعدا مجبور باشید دائما این قید را چکار کنید؟ الغاش بکنید. کان لغوان کما اشرنا الی فالظاهر، حالا نظر صاحب کفایه، فالظاهر ان اللام مطلقا، مطلقا یعنی چه در جنس، چه در استغراق، چه در عهد، مطلقا تکون للتزیین، لام برای تزیین است، کما فی لفظ الحسن و الحسین، کما این که در لفظ حسن و حسین باشه. پس بناعن علا هادا لام را برای تعریف، لام را برای تعریف نمی گیریم. اون اشکال اولش بود، حالا از این کلمه و استفاده اشکال دوم از اینجا شروع می شد. اشکال دومی چی بود؟ بنابر کلام مشهور، سوال می کنم جواب بدید، برای فهم استغراق و جنس و عهد احتیاج به چی داشتیم؟ قرینه. ما بس ما قرینه می خواهیم که استغراق را بفهمیم، پس معناش این است که الف و لام دلالت بر استغراق نداشت. اگه ما قرار از قرینه بفهمیم پس الف و لام چه کاره؟ اگه خود الف و لام دلالت میکنه پس قرینه چه کاره؟ پس این کلامش روی کلامی است که محصلی نداره. بگیم الف و لام برای استغراق است، ولی باز هم ما قرینه بر استغراق میخوانیم. خب چه وضعی است که برای چنین چیزی وضع بشه؟ دقت کنید، و استفادت الخصوصیات، خصوصیات یعنی چی؟ جنس بودن و استغراق بودن و عهد بودن. استفاده کل خصوصیات انما تکون بالقرائن التي لابد منها، می بوده باشد به اون قرائنی که ناچار هستیم از اون قرائن، لتعینها یعنی برای تعین اون خصوصیات، علا کل حاله یعنی چه کلام مشهور را بگیم چه کلام ما را بگیم، چه کلام مشهور را بگیم چه کلام صاحب کفار بگیم، استقراق بودن و جنس بودن و عهد بودن احتیاج به چی دارد؟ به قرینه دارد. ولو قیل به افادت اللام، یعنی اگر چه کلام مشهور را بگیم، ولو قیل به افادت اللام للاشارت الی المعنا، اگر چه بگیم که خود لام اشاره می کند به همون چی؟ معنای چی؟ استقراقی یا عهد بودن. ولو بگیم از خود لام این فهمیده میشه، این کلام کی بود؟ صاحب کفایی یا مشهور؟ کلام مشهور بود دیگه. و ولو کلام مشهور رو بگیم، بالاخره ما احتیاج به چی داریم؟ قرینه داریم. و مع دلالت علیه، و با دلالت کردن علیه یعنی بر اون معنا، به تلکل خصوصیات لا حاجت الی تلکل اشاره، دیگه احتیاجی نداریم به اشاره چی؟ اشاره یعنی اشاره چی؟ اشاره لام به اون معنا که مشهور میگفتن، که لام اشاره به اون معنا میکنن، مثل دیگه احتیاجی نداریم. لو لم تکن مخله، اگر تازه اون اشاره چیه؟ مخل نباشد که وقد عرفتن، بگید وقد عرفتن اخلالها، دانستی که اشاره اخلال ایجاد میکنن دیگه. ببینم یادتون هست چه اخلالی ایجاد میکن؟ اخلالش این بود که موجب تمیز ذهنی میشون، و این تمیز ذهنی کلی عقلی و اون بس مسائلی که گفتیم. پس بنابراین اگر ما دیگه قرینه داریم با وجود این قرینه، لا حاجت الا تلکل اشاره. تلکل اشاره تو متوجه شدی یعنی چی؟ یعنی اشاره لام به معنای استقرام یا عهد، یا دیگه احتیاج به اون نداریم. ما چه خودمون قرینه داریم دیگه، وقتی که قرینه اینجا هست دیگه چه نیازی این است که لام استقرام را بفهمون. خب تحصل این جمعی ما ذکرنا، از فرمایشات صاحب کفایه اینطور روشن شد که لام هیچگاه دلالتی بر معنای غیر از تزیین، لام در لغت عرب فقط و فقط برای تزیین. صاحب کفایه نظر مبارکشون اینه، لام در لغت عرب فقط و فقط برای تزیین. خب وقتی که این مدعا را صاحب کفایه انقلتی وارد میشه، انقل اگر کسی بگوید که این کلیتی که شما گفتی کلام دلالت بر هیچ معنایی در لغت عرب غیر از تزیین ندارد، در یه مورد این نقض میشه، مدعای شما در یک مورد نقض میشه. کجا؟ اونجایی که جمع محلا و الف و لام باشه، جمعی که الف و لام سرش در آمده باشه، چطور نقض میشه؟ فرموده مستشکل میفرماید به خاطر این که تمام اهل ادبیات و تمام اصولیین اجماع کردن که اون جمعی که محلا و الف و لام باشد، الف و لامش دلالت بر استقرار میکنه، اونجا الف و لام دلالت بر استقرار میکنه. و این حرف شما را نقض میکنه که گفتید الف و لام غیر از تزیین بر هیچ چیزی دلالت نداره. آخه صاحب کفایه اینو گفت دیگه، صاحب کفایه میفرمود الف و لام مطلقه، یعنی کلا در لغت عرب فقط دلالت بر چی میکنه؟ تزیین. مستشکری اشکال میکنه که نخه، الف و لام اگر بر سر جمع در بیاد دلالت بر چی میکنه؟ بگید دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر استقرار میکنه. پس این که شما گفتید الف و لام در لغت عرب بر هیچ چیزی دلالت نمیکنه، فقط بر تزیین دلالت میکنه، این ادعای کلی شما نقض میشه. به کجا نقض شد؟ جمع محلا به الف و لام. جمع محلا به الف و لام همه قبول، خود صاحب کفایه هم قبول داره که جمع محلا به الف و لام دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر استقرار میکنن. این قول. حالا صاحب کفایه میخواهد جواب بدهد، نه از این نقض میخواهد دفاع کنه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید قبل از آنی که جواب این انقلت را بدهیم، اول باید ببینیم این دقیق از این مطلب، اول ببینیم که دلیل این که گفتن الف و لام در جمع دلالت بر استقرار می کند دلیل اینها چیه. اول اون دلیل را باید ببینیم. الف و لام سر مفرد در بیاد دلالت بر استقرار نداره ها، اما الف و لام سر جمع که بیاد، مثلا مولا بگوید اکرم العلماء، الف و لام وقتی سر جمع در بیاد گفتن این قطعا دلالت بر استقرار میکنه. خب به چه دلیل، چه مطلبی اینجا هست که جمع با مفرد فرق کرده؟ صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف استدلالی کرده که الف و لام در جمع دلالت بر استقرار میکنه. استدلالش اینه، فرموده است وقتی که الف و لام سر جمع در بیاد، الف و لام دلالت بر تعریف میکنه. خوب دقت بفرمایید، جای دقیقی است. ببینید تو کتاب فصول چه استدلالهایی ذکر شده است که ما متاسفانه کتابها را نمیخوانیم. ببینید چه حرفهایی اونجا مطرح شده. صاحب فصول فرموده است الف و لام دلالت بر تعریف میکنه، تعریف هم دلالت بر تمیز میکنه، یعنی این شیء تمیز داره. اما در جمع ما یه مشکلی داریم، و او این که جمع هیچ یک از مراتبش مشخص نیست. وقتی میگیم علما، این 50 تا 30 تا اراده شده، 70 تا اراده شده، 80 تا اراده شده، چون جمع مراتبش متعدده دیگه. از ستا را برید تا هر چی بالا برید همه میشود چی؟ جمع. مراتب جمع تمیز ندارد. صاحب فصول فرموده است الف و لام دلالت بر تمیز میکنه، از طرف این مراتب جمع هم که تمیز الا اون مرتبه نهایی که استقرار باشه. استقرار را اگر اراده کنیم این با تمیز جمع میشه، اما مادون استقرار مراتب دیگر اینها هیچ کدام تمیزی ندارن، فقط اون مرتبه نهایی. بذارید کارا رو مثال پیاده کنیم. فرض کنید مولا به عبدش گفته اکرم العلماء، مثلا در این شهر مشهد فرض بفرمایید نهایتا میدانیم مثلا نهایتا کلا 50 نفر عالم هست. صاحب فصول میگه اگر 50 نفر را بگیم این تمیز پیدا میکنن، چون این مرتبه نهایی است، میگه بالاتر از این عالمی وجود نداره. اما اگر 50 تا را نگیم دیگه تا بیان پایین دیگه تمیز نداره، در صورتی که الف لام دلالت بر چی میکنه؟ تمیز. پس ما باید بریم سراغ یه مرتبه ای که با تمیز بسازد، و اون مرتبه ای که با تمیز میسازد مرتبه چیه؟ نهاییه. اون مرتبه نهایی قطعا متعین است، اون قطعا تمیز دارد، چون دیگه بالاتر از او عالمی دیگه وجود ندارد. اما اگر اون مرتبه 50 را نگیم 49 48 47 خب همه اینها هستند، هیچ کدام تمیزی بر دیگری ندارد. پس چون الف و لام دلالت بر تمیز میکنه، این یک. و در جمع غیر از مرتبه نهایی تمیزی دیگر وجود ندارد، پس ما مجبوریم در جمع محلا و الف و لام حمله بر چی کنیم؟ استقرار. باید در استقرار بگیریم که اون مرتبه نهایی را برسانه، چون غیر از مرتبه نهایی در جمع بگید با من تعینی وجود از طرفی الف و لام میخواد تعین را بفهمانه. پس اگر ما بخواهیم این جمع به ما تعین را بفهمانه، حتما باید این جمع را حمله بر چی کنیم؟ بر استقرار کنیم. اگر حمله بر استقرار کنیم تعین فهمیده میشود، با الف و لام جور در میاد، و الا اگر حمله بر استقرار نکنیم مراتب دیگر تعین. این سر آن است که فقها اصولی فهمیدن جمع محلا و الف و لام دلالت بر چی میکنند؟ بگیم دلالت بر چی میکنند؟ این دلیلشون این است. خب صاحب کفایه وقتی که این دلیل میفرماید هذا الدلیل قابل للمناقشه، این دلیل قابل مناقشه، ما میتوانیم حرف صاحب فصول را به زمین بزنیم. به صاحب فصول اینطور میگیم شما فرمودید که در جمع تعین نیست مگر اون مرتبه نهایی. میفهم نه خیلی درست نیست. چرا میفرماید؟ چون که اقل مراتب جمع هم تعین داره، ستا، چون میدانی جمع اقل افرادش باید چی باشه؟ ستا باشه. خب تعین با اقل افرادم میسازه، چون دیگه از این پایین‌تر به جمع گفته نمیشون که میشه تثنیه با بعدش هم میشه که مفرد. پس این که شما گفتید تعین فقط با مرتبه نهایی میسازد نه خیلی قابل قبول نیست. تعین با اقل مراتب جمع هم میسازه، چون جمع از طرف نقصانش مرزش کجا هست؟ ستا. پس جمع تعین دارد دیگه. در جمع همونطوری که مرتبه نهایی تعین دارد، مرتبه اقل نقصانش هم چیه؟ تعین دارد. پس چی گفته که باید حمله بر اون مرتبه کنیم؟ این استدلال درست نیست که الف و لام دلالت در تمیز می کند و در جمع تمیزی غیر از مرتبه نهایی وجود نخیر. در جمع تمیزی غیر از مرتبه نهایی وجود داره. کجا هست؟ اقل مراتب الجمع هست که ستا می شود دیگه، چون جمع از چند تا شروع میشه؟ از خب جمع تعین داره دیگه، چون کمتر از سه دیگه بهش جمع گفته نمیشه. همونطوری که مرتبه پایانی تعین دارد، مرتبه آغازین جمع هم چی دارد؟ تعین دارد. پس این حرف شما و این استدلال شما صحیح نیست. خب حالا که این مسئله روشن شد، صاحب الشفاعه اعلی الله مقامه شریف میفرماید از ما ذکرنا روشن شد. دقت کنید، میفرماید از این اشکالی که بر صاحب فصول کردیم روشن شد که الف و لام دلالت بر استقرار نمی کنه، چون دلالت الف و لام بر استقرار طبق استدلال صاحب فصول بود، این استدلال به زمین خورد. پس الف و لام دلالتی بر استقرار حتی در جمع الف و لام دلالت بر استقرار نداره. استقرار را از کجا میفهمیم؟ قرینه خارجی میفهمیم. از قرینه خارجی باید استقرار را بفهمیم. توجه فرمودید. بنا علی هذا الاساس صاحب کفایه می فرماید حتی در جمع محلا و الفلام استقرار را ببین، استقرار را از الفلام، از الفلام نمی فهمی. توجه فرمودی. پس بنا ان علی هذا، این هم درست نیست، این اشکالی که مستشکل بیان کرد که در جمع محلا و الفلام، الفلام دلالت بر استقرار داره، خیلی درست نیست، چون الفلام دلالتش بر استقرار بر این مقدمه‌ای که صاحب فصول فرمودن مبتنیه، این مقدمه هم از نظر ما تام و تمام نیست. فلا تدل الفلام، حتی در جمع اونجا هم دلالت بر استقرار نداره. استقرار را از کجا میفهمیم؟ قرینه خارجیه میفهمیم. اینو تطبیق کن دیگه، این بحثم انشاءالله تمام بشه، چیزی به وقتمون باقی نمانده. صاحب کفایه میفرماید و اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم، این اما دلالت گفتیم چیه؟ انقلته، چون قبل از این صاحب کفایه میفرمود الف و لام فقط بر چی دلالت میکنه؟ تزیین. مستشکلی اشکال میکنه که نه، در جمع محلا و الف و لام همه گفتن که اونجا الف و لام دلالت بر چی داره؟ استقرار داره. اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم مع عدم دلالت المدخول علیه، در حالی که دلالت نمی کند مدخول، مدخول یعنی اون کلمه ای که الف و لام سرش در آمده، مع عدم دلالت مدخول علیه یعنی بر اون عموم، این فلا دلالت فیها، دلالتی نیست فیها یعنی در این دلالت جمع معرف بلام، علا انها بر این که این دلالت تکون لعجل دلالت لام علی تعیین، این به خاطر این نیست که الف و لام دلالت می کند بر چی؟ دلالت می کند بر چی؟ تعیین. این استدلال صاحب فصول ها، دقت کنید، حیثو لا تعینه، چون صاحب فصول فرموده الف و لام دلالت بر تعیین می کنه و از طرف دیگر لا تعینه بخونید الا للمرتبت مستغرقت لجمیع الافراد، الف و لام چه دلالت بر تعیین میکنه و در جمع مراتب جمع تعیینی الا المرتبه الاخیره، مگر اون مرتبه آخری، اون دیگه قطعا متعینه، چون دیگه بالاتر از اون چیزی وجود، این میشه متعین. صاحبی که فاهم میفهمه این به خاطر این نیست، و ذالکه یعنی عدم دلالت، ذالکه میکنه به بالا، این که گفتیم دلالت نمیکنه به خاطر این است که لتعین المرتبه الاخرى، چون در برابر اون مرتبه اخیره که صاحب فصول فرمود تعین دارد، یه مرتبه دیگری هم چیه؟ تعین داره. چیه مرتبه اخرى؟ وهیه، بخونید، اقل مراتب الجمع. پس این چیه؟ اقل مراتب جمع هم. پس این که گفتید الف و لام دلالت بر استقرار میکنه با این مقدمه بود که صاحب فصول فرمود، این مقدمه صاحب فصول هم قابل مناقشه است. فلا بد ان یکون دلالته علیه، لابد است که بوده باشد دلالته، یعنی دلالت جمع معرف به لام علیه یعنی بر عموم، مستندتن الی وضعه کذالک لذالک، مستند باشد الی وضعه یعنی به وضع این جمع محلا و الف و لام، کذالک یعنی همراه با الف و لام، لذالک برای عموم، یعنی مجموع من حیث المجموع، نه اینکه الف و لام به تنهایی دلالت بر استقرار کند، نه، الف و لام با جمع دوتایی با هم واضح، این دوتا را با هم قرار داده است برای چی؟ برای چی قرار داده؟ استقرار. استقرار از الف و لام فهمیده، از الف و لام فهمیده، چون که استقرار که می‌خواستیم بذاریم زیر سر الف و لام به خاطر چی بود؟ استدلال صاحب فصول بود دیگه، این استدلال شکست. پس این که ما از جمع محلا و الف و لام استقرار را بفهمیم، این مستند می‌شود به چی؟ به این که واضح این مجموع را، مجموع یعنی چی؟ جمع به علاوه دوتا را با هم، مستندتن الی وضعه، یعنی به وضع اون جمع، کذالک یعنی همراه با الف و لام دوتایی را با هم، لذالک یعنی برای عموم و استقرار، لا الی دلالت لام علی الاشارت الی المعین، نه اینکه مستند باشد به دلالت لام بر اشاره به اون چی؟ معین، لیکون به تعریف، تا این که بوده باشد بهی یعنی به اون لام، از تعریف یعنی الف و لام برای تعریف باشد، نه خیلی الفلام برای تعریف نیست. و این ابیت الا ان استناد دلالت علیه الی، اگر ابا می کنی مگر این که استناد بدهی دلالت علیه یعنی برون استقراق و عموم را، علیه یعنی به چی؟ به انلام. فلا محیث ان دلالتهی علی الاستقراق، چاره ای نیست که بگوییم دلالت می کند انلام بر استقراق بلا توصیت دلالت علی تعیین، بدون واسطه قرار گرفتن دلالت بر تعیین، یعنی اون استدلال صاحب اصول. چون صاحب اصول استقراق را از کجا در می آورد؟ استقرار را صاحب فصول از کجا در می آورد؟ از تعیین در می آورد دیگه. گفت الف لام برای تعیین است، تعیین هم نیست مگر اون مرتبه نهایی. میگه اگر صاحب فایل اگر اصرار داری که استقرار را از خود الف لام در بیاری، بگو الف لام خودش مستقیما بر استقرار دلالت میکنه، نه از طریق تعیین، چون تعیین اشکال دارد که اشکالش را بیان کردیم. بلا توصیت دلالت علی تعیین فلا، پس نتیجه این می شود که فلا یکونو به سببهی یعنی به سبب لام تعریفو، پس الف لام اینجا برای تعریف نیست الا لفظا، مگر برای تعریف لفظی که جلسه گذشته تعریف لفظی را معنا کردیم. و تأمل جیدا الحمد لله.
اکثر علما چقدر خارجی
خارجی میشن؟ بله اکثر علما چقدر خارجی میشن؟ از اینجایی که ترجیح بعضی بر بعضی ترجیح بلا مرجح دیگه، خب بگیم همه علما دیگه، خب بگیم بعضی ها هستن بعضی ها نیستن،
این مطلب ایشون ملاقات داشت با بحث عام و خاص. ایشون در اونجا فرمودن ولا وضع خدمت ولا مذکور ولا وضع وضع آخر للمرکب من ما، چطور با در اینجا اینشون فهمدن فلا بود وضعی فلا وضعی که زادکه لذاره.
حالا من اونجا هم تعمل و الان ظاهرن که منافات داره، حالا بذاریم من اونجا رو مطابقه بکنم آقا تاریخ تر بشه از شماله الان ظاهر هم چه منافات داره.
این دلالت رو مخواد به صرف القرینه میاره یا الفلام و القرینه
کجا؟
خب
ما که از قرینه هر جا از قرینه به تنهایی میتونیم اینو بفهمیم. ببینید اگر هر کجا قرینه بر استقرار باشه ولو الف و لام نباشه، اگه ما قرینه بر استقرار داشته باشیم میفهمیم که از بحث ما خارجه. کلام ما در این است که وقتی که الف و لام داریم آیا خود الف و لام استقرار رو به ما میفهمونه یا احتیاج به قرینه داره؟ حالا شما اینو جواب بدید طبق نظر مشهور، چون بحث ما اونجاست که الف و لام باشه، اونجایی که الف و لام ما داریم الف و لام به ما استقراق رو میفهمون یا قرینه به ما استقراق رو میفهمون؟
قرینه
شو؟ بله. نه الف و لام چجوری؟ شما از کجا میفهمین که این مال جنس نیست مال استقراق؟ اگه قرینه نیست از کجا شما اینو میفهمین؟ چون الف و لام سه تا معنا داره دیگه، جنس استقراق.
این تو متواتر عرفی از نظر وقتی الف و لام رو توی جمله خاصی قرار میدن این میشه استقراق.
چی گفتم که چی دیگه؟ هیچ کدومش همش قرینه میخواد دیگه. همچون متبادری نداریم که همه جا، یعنی بگیم یه قاعده کلی که همه جا الف و لام استقراق کنیم، چیزی نداریم.
راست اینکه مشهور میگن الف و لام اهل ذهنی تعریف نیست، پس چیه؟
کدوم؟
الف و لام اهل ذهنی
تعریف لفظیه دیگه، تعریف حقیقی نیست،
تعریف حقیقی نداره.
عهد ذهنی گفتن به خاطر اینکه عهد ذهنی یعنی اون چیزی که تو ذهن تمایز داره دیگه. اگه بخوام بگیم عهد ذهنی موجب تعریف میشه، خب همه چیز بالاخره تو ذهن هستن دیگه، هر چیزی میاد تو ذهن، پس باید حتی نکردن بالاخره تو ذهن انسان میاد دیگه. ذهنی بودن سبب معرفه بودن نمیشه، چون هر چیزی بالاخره تو ذهن انسان میاد حتی نکرده.
خب ذکری بودن هم همینجوریه.
نه نه
اسافر اون رسولا،
نه دیگه، چون من قبلا گفتم
خب نه یه رسولی
اب نداره، اشکال نداره، من تا منظورم این است یعنی همین رسولی که به فرعون فرستادیم نه یه رسول دیگه، واجی یعنی همینی که فرستادی
فهمی کنستی که معرفه نشد.
چرا دیگه؟ چرا همین معرفه میشه دیگه؟ من تا معرفه نیست
اصلا نائل آفر اونه رسولم.
ببینید ببینید معرفه دو جور میشه دیگه،
یه وقت معرفه مراتب داره
دیگه، معرفه نسبیه دیگه، یعنی نسبت به مطلق رسول این بالاخره معرفه شده دیگه.